به نام خدا. در این فایل صوتی در رابطه با اینکه چه کار کنیم که از احساس محرومیتی که آخر هفته ها سراغ ما میاد جلوگیری کنیم و چه کار کنیم با این احساس، و این سوالی بود که یکی از کاربران از ما پرسیدن، گفتن که من حالا احتمالا ایشون شهوترانی رو کنار گذاشتن و اینکه پنجشنبه شب ها شاید قبلا مثلا پنجشنبه شب حالا چه میدونم با دوست دختر و این چیزها بودن و شهوترانی میکردن، ولی الان که این کارو کنار گذاشتن خود طبیعیه که حس محرومیت میاد سراغشون، و همچنین روز بعد جمعه و خصوصا عصر جمعه که خیلی دل آدم میگیره چی کار کنیم با این قضیه. خب روش های خیلی زیادی وجود داره، هر کس روش خودش رو داره که این کارو انجام بده. همه آموزش هایی که توی مسبه طلا ما ارائه میدیم خدمت عزیزان همش بر مبنای معنویت و راه حل های معنوی هستش، و راه حل های غیر معنوی ما نداریم. من همه چیز رو در زندگی دوست دارم معنوی نگاه کنم و خیلی هم به هم جواب داده و به کاربرای ما هم خیلی جواب داده. اولین نکته این که وقتی که انسان شهوترانی رو کنار میگذاره و یک خوراک خیلی حالا به ظاهر لذت بخش رو از نفس خودش میگیره، این طبیعیه که انسان احساس محرومیت میکنه. این حس محرومیت خیلی بارزه در ترک شهوترانی. دقیقاً مثل وقتی هستش که شما میخواهید روزه بگیرید، و کسایی که روزه میگیرن میدونن که روز اول و روز دوم و روز سوم تقریباً دو سه روز اول فوق العاده احساس محرومیت شدیدی به انسان دست میده که نمیتونه غذا بخوره. اصلا یه غمی انگار مثلا اولش آدمو میگیره. حالا البته اینم بگم که بعد از یه مدتی که چند سال انسان روزه گرفت و درک کرد ماه رمضان یعنی چه، اصلا همون یه ساعتش هم احساس محرومیت نداره، ولی برای کسی که مثل خود من سالها دور از خداوند بودم و سالها روزه نمی گرفتم، اون سالی که شروع کردم به روزه گرفتن اولین روزش خیلی احساس محرومیت بدی بود. همی رفتم سر یخچال نمیتونم، اصلا یه جوری بود، ولی الان خدا رو شکر چند سالی هست که تونستم، خدا لطف کرد تونستم روزه بگیرم، میبینم که نه فرق میکنه. اون احساس محرومیت یه چیز طبیعی هست که نفس ما عادت کرده به یه خوراکی، حالا چه خوراک غذایی و خوراکی باشه چه خوراک شهوت باشه، اون نفس دوست داره اون شهوت رو، باهاش عجین شده، دختر بازی کردن رو دوست داره، مثلا دوست داره که مثلا شب جمعه یا پنجشنبه ها بره بیرون دنبال نمیدونم دختر بازی و توی پاساژا و این ور و اون ور دنبال ماشین و دور رو نمیدونم شهوترانی و این چیزا رو عادت کرده. چند مدت های زیادی که عادت کرده، وقتی که کسی تصمیم میگیره که شهوترانی رو کنار بگذاره و پاک بشه، خب معلومه اولش خیلی شوکه میشه و حس محرومیت میاد. ولی این مژده رو میدم که این حس محرومیت با معنویت وقتی جایگزین بشه، نه تنها دیگه اون حس وجود نداره، بلکه بسیار انسان احساس لذت بخشتری رو تجربه میکنه و میبینه که چقدر خوب که از شر اون کارها رها شد، چقدر خوب که از شهوترانی نجات پیدا کرد. و این فقط یکم تلاش میخواد و به قول معروف استقامت بیشتر میخواد، اینکه توی این مسیری که هستیم این درد محرومیت رو بکشیم و بدونیم که این درد خودش بزرگترین درمان عالمه. این درد اینکه شب جمعه میشه و شما مثلا توی خونه نشستی نمیتونی بری، نمیخوای مثلا تصمیم گرفتی که پاک باشی و نمیتونی بری حالا خودارضایی کنی یا شهوترانی کنی، اونجاست که فوق العاده این قضیه انسان رو اذیت خواهد کرد. ولی وقتی که خداوند رو جایگزین میکنی و رابطه با خدا رو انسان شروع میکنه روش کار کردن و روحش رو متصل میکنه به اون روح بی نهایت هستی و اون هستی مطلق یا اون وجود مطلق که خداوند هست، که اصلا ما هم خودمون هممون غیر از خدا چیزی نیست، ما هم هممون جلوه های یا حالا ظهور های خدا هستیم، ما هم غیر از خدا چیزی در عالم وجود نداره، فقط یک وجود وجود داره، اون هم خداوند هست، غیر از او هیچ چیز وجود نداره، خود ما هم میگم ظهور های خدا هستیم. وقتی که برمیگردیم اینو درک میکنیم و این حجاب ها رو کنار میذاریم و وصل میشیم به اصل خودمون و میدونیم که ما از خدا هستیم، مثلا قطره که به اقیانوس وصل میشه دیگه، اصلا اون قطره هر چقدر غم و نمیدونم آلودگی و هر چی تو وجودش باشه وقتی میفته توی اقیانوس پاک میشه. وقتی ما با خداوند ارتباط برقرار میکنیمه که پاک میشه. پس شب جمعه انسان میتونه رابطه خیلی خوبی با خدا برقرار کنه. و اینی که میگن مثلا یک دعای بسیار قدرتمندی مثل دعای کمیل شب جمعه خوندنش خیلی کمک میکنه، میتونه یکی از دلایلش این باشه، چون دلایلش که ما نمیدونیم که میگن چرا حالا این شب خاص، ولی مضمون دعای کمیل فقط عشق بازی با خداست. مثلا کسی اگه بره وارد این دعاها بشه و ببینه که مثلا مولا علی علیه السلام امیرالمومنین چه جوری با خداوند حرف میزدن، متن این دعا رو بخونه، اصلا دیوانه کننده است. یعنی تمام غم های عالم از وجود انسان میره، انقدر با خدا قشنگ صحبت میکنن مولا که اصلا واقعا فقط باید بگیم که برن طرف گوش کنه، و اینکه نمیتونم من اینجا بگم، انسان عربیشو گوش کنه و همزمان ترجمه زیرش رو هم بخونه، فوق العاده قدرتمنده. این کاریه که من شخصا میکنم. حالا شاید بعضی از کاربرا که خب ما همیشه داریم دیگه، ما هر وقت اسم مذهب یا چیز از دین میاریم، خب خیلی هستن که دین گریز هستن و خوششون نمیاد، میگن که چرا از دین حرف میزنی، یه چیزی بگو که برای همه باشه. خب درسته، من برای همه میگم که رابطه با خدا رو خوب کنیم، ولی وقتی میخوام از تجربه شخصی خودم بگم، اون کاری که خودم میکنم رو دارم میگم که اینقدر قدرتمنده. خب بالاخره توی جامعه ما فرض کنیم حالا دو تا گروه کلی تقسیم کنیم، بعضی ها دین دوست هستن، بعضی ها دین گریز هستن، بالاخره شاید اونهایی که دین دوست هستن این به دردشون بخوره، اونام که دین گریز هستن، خب بالاخره این تجربه رو بشنون بد نیست دیگه. خیلی یعنی متنیه که وقتی کسی بره دعای کومل رو بخونه متوجه میشه که چقدر زیباست، متوجه میشه که یک کلمه حرف بیخود توی این دعا نیومده، که هیچ کس در این عالم بخواد به اون ایراد بگیره، هیچ کس نمیتونه بگه که این دعا، این نحوه صحبت کردن با خداوند اشکال داره یا حرف بدی توش زده شده. هیچی هیچی. شما به ته آمریکا یه نفر بگیرید اینو به انگلیسی ترجمه کنید بهش بدید بگید این مثلا اینجوری هم میشه با خدا حرف زد، وقتی بخونه هر کی باشه منقلب میشه. پس اصلا ربطی به این نداره که ما طرفدار کدوم دین هستیم یا هرچی، و این تجربه شخصی منه و من روش کل زندگیم بر اساس معنویت هست. و حالا توی پرانتز بگم که اگر حالا عزیزان دوست دارن به آموزش‌های ما گوش کنن، من خودم شخصا تجربه‌ای که داشتم این بود که من توی سپتامبر 2008 که در کشور مالزی توبه کردم، توبه‌ام جوری بود که اول خدای خودم رو پیدا کردم، اول با خدا رابطه برقرار کردم، از خدا کمک خواستم، چون که دیگه به آخر خط ناامیدی و یأس و تاریکی روح رسیده بودم و هیچ دستگیری، هیچ ساپورت، هیچی برام وجود نداشت و فقط خدا رو صدا زدم. و بعد از پیدا کردن خدا و رابطه‌ای که حالا با خداوند برقرار کردم و نتایجش رو توی زندگیم دیدم، کم کم عاشق دین شدم. و بعد هرچی بیشتر رفتم توی این اقیانوس بی نهایت دین اسلام، دیدم که واقعا تمومی نداره، واقعا دیدم که تا همین امروز 2008 بود تا 2018، الان 10 ساله، من حدود 10 ساله که توبه کردم، هنوز میبینم که یک قطره هم از این اقیانوس دین عمیق اسلام رو من درک نکردم، ولی همونش اونقدر عالی بوده که تونسته زندگی من رو کن فیکون کنه، واقعا همه ابعاد زندگی من رو اصلا زیر و رو کرده این دین قشنگ. خب چرا نیام ازش حرف بزنم؟ دوست دارم، علاقمه، عشقمه. و برای عصر روز جمعه هم همونطور که مقدمه رو گفتم تو پرانتز که من چه اتفاقی برام افتاد که حالا عاشق دین شدم، یکی از کارهایی که خیلی به من داره جواب میده اینه که از آموزه های امه اطهار استفاده میکنم، چون که باور دارم با تک تک سلول های وجودی هم و با تمامیت روح هم به این قضیه ایمان دارم که امه اطهار زنده هستن، معصوم هستن، از سمت خدا اومدن و اینها. و عصر جمعه هم خب مربوط به آخرین ائمه ما یعنی حضرت مهدی هستش، و اگر ما دلمون میگیره، این باور برای من خیلی قوی شک گرفته توی وجودم، که به خاطر اینه که دل امام زمان ما میگیره، که دل ما میگیره، اگر امام زمان دلشون نگیره خب ما هم دلمون نمیگیره، چون که ماها همه ما روح ما به نوعی حالا از نظر روحی فرزند همون روح میشیم، و همون خود امام هم که خب باز نوری هستش که خداوند آفریده، یعنی در بعد نوری اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، این نورها همه در امتداد هم هستن و همه کلهم نورون واحد، همشون یک نور هستن. ولی الان برای زمانه امروز ما قرن 21 امامی که خداوند در نظر گرفته برای ماها حضرت مهدی هستن، که واقعا اگر کسی بره واقعا ارتباط برقرار کنه با ایشون و ایشون رو بشناسه و بدونه که داستان حضرت مهدی چه بود و اون منجی بشریت که میگن داستانش چی هستش، اون وقت حضور زنده ایشون رو قشنگ انسان میتونه درک کنه، انسان میتونه واقعا ارتباط روزمره داشته باشه. شما میتونی مثلا اگر حسابت خالی شد میتونی از امام زمان کمک بخوای، به اینکه مثلا اینکه مثلا زمان حضرت علی شما رفتی در خونه حضرت علی رو زدی و مولا علیه السلام امیرالمومنین اومده دم در و بهش میگه که مولا من پول ندارم به نظرت چیکار کنم. میدونید به همون کیفیت همین الان میشه این کارو کرد، چون که میگه همشون یک نور هستن، نورهایی که در زمانهای مختلف به شکلهای مختلف و به اسمهای مختلف حالا اسم شکل بشری گرفتن و حالا شدن 12 امام ما، و فرقی نمیکنه، همین الان میشه همچین رابطه‌ای رو با امام زمان برقرار کرد. و عصر جمعه واقعا کاری که من میکنم اینه که سعی میکنم اگر دلم بگیره سعی میکنم با امام زمان صحبت کنم، براشون صلوات بفرستم، بگم که کجایی، یه صحبتای هر کسی به سبک خودش میتونه، مثلا نگران ایشون باشی، دلداری به ایشون بدی که میدونیم که ما مثلا شما منتظرید مثلا که ما آماده بشیم که شما بیاییم، ما نمیخوایم، جامعه ما خراب شده، ما دیگه اعتماد نداریم، ما دیگه اعتقاد نداریم، ما میدونیم شما داری درد میکشی. اینا وقتی انسان برای دلگرمی و حالا شاد شدن دل امامش یه چیزی بگه، یه ذکری، یه صلوات چیزی بگه، اول از همه اینه که دل خودش شاد میشه، بعد مثلا دل امامش، مثلا رابطه خیلی قشنگه، چون که اونها کریم هستن، اونها دقیقا مثل این میمونه که شما بخوای بری به یک پادشاه ثروتمند که خیلی خودش ثروت داره، بری مثلا بهش بگی که من شما رو خیلی دوست دارم، یک پادشاه عادل ثروتمند خوب و دوست داشتنی باشه که خزانه هاش پر از طلا و جواهر، شما مثلا 5000 تومان پول تهجیبت داری، مثلا میخوای بری بگی که من این پول میخوام به شما هدیه بدم، از بس شما رو دوست دارم این پول مال شما. اون فرد نیاز به این نداره، ولی اون فرد بلده که مثلا میگه که خب باری کرده خوب، بعد مثلا به وزیرش میگه که برید اینو مثلا یه 100 میلیون پول بهش بدید حالشو خوب کنید. حالا پول که میگم منظورم حال معنویه. وقتی شما همچین کاری برای امام ما میکنیم حالمون اینجوری خوب میشه. و این چیزیه که امروز من بهش رسیدم، این درکیه که اگر 10 سال پیش کسی این حرفا رو به من میزد میگفتم اینقدر چرت و پرت نگو، اینا چیه، من قبول ندارم، فلانه، امام کیه، فلانه. ولی خب بالاخره یه سیری که خداوند ما رو توش قرار داده و هممون موظفیم که تا نمردیم و پروندهمون بسته نشده بریم دنبالش و ببینیم که داستان چی بوده. حالا خب لطف خدا این بوده که من در حد درک بسیار اندک خودم از این قضیه میدونم که ایشون زنده هستن. همیشه این تصور رو میکنم که همین الان روبروی من نشستم و مشکلات همو بهشون میگم، دلگرفتگی هامو رو بهشون میگم، یا مولا مثلا من اینجوریه، دلم گرفته، حالم بده، پول ندارم، نمیدونم این مشکل رو دارم، اون مشکل رو دارم. چرا که نه، چرا که نه. اگر ما مثلا توی زمان پیامبر صلی الله علیه زندگی میکردیم، آیا اگر دلمون میگرفت غمگین میشدیم، آیا نمیرفتیم دم خونه پیامبر در بزنیم بگیم که ای نبی خدا دلم گرفته چی کار کنم؟ و ایشون آیا مثلا بهترین نصیحت رو ما نمی کردن؟ دلمون رو قرص نمی کردن؟ حرفای خوب برامون نمی زدن؟ مشکلمون رو آیا حل نمی کردن؟ چرا که می کردن؟ الان هم همونه، هیچ فرقی نکرده، هیچ فرقی نکرده. الان هم امام عصر ما الان حاضر هستن، انسان میتونه باهاشون صحبت کنه و یه کاش انسان باور کنه به این قضیه. حالا این سوالی بود که کاربر عزیز پرسیدن و کلن روزهای جمعه و پنج شنبه اتفاقا بعد از اینکه این روش رو پیاده کنید بهترین روز هفته میشه. اگر شما در پاکی و پرهیز بمونید و این کاری که من میگم رو هم تجربه کنید، ببینید که اصلا لحظه شماری میکنید. الان نباید انسان بگه چیکار میکنه، ولی خب منظور این که مثلا شب جمعه برای خوندن دعا کامل دیگه لحظه شماری میکنید که این وقت برسه و شما اون دعا رو توی اون بهترین تایم خودش بخونید. البته محدود به شب جمعه نیست، انسان میتونه هر روز این کارو بکنه، خیلی قدرتمندن این دعاها. ولی خب حالا پنجشنبه جمعه که این کاربر عزیز پرسید میشه این کار رو کرد. و صبح جمعه دوباره باز میگم اگه وارد دنیای دعاها انسان بشه میبینه که این دعاها اون چیزی نبود که یه عمری ما رو از اونها رنجوندن، ما رو از اونها دور کردن. کسایی که مثلا میگفتیم، من یادم بچه که بودیم مثلا میگفتن فلانجا دعا کمیله، ما رو میبرد پدرم. مثلا من تنها چیزی که از دعا کمیل یادمه کمر درد بود، 2 ساعت، 3 ساعت، انقدر این دعایی که حالا این فایل صوتی که من دارم 24 دقیقه است، یه دعای 24 دقیقه ای رو 2 ساعت 3 ساعت پدر این کمر ما رو در می آوردن توی این مساجد و اینها، که دیگه اصلا متنفر می شون. اسم دعا کمل که من اصلا انگار مغزم شرطی شده بود، مهرهای کمرم تیر می کشید، یا اسم هر دعای دیگه رو. کسایی که میان این دعاها رو اصلا به قول استاد چجایی می گفت شما دارید با خدا حرف می زنید، یعنی چه وسطش قطع می کنی مثلا می بری یهو کربلا و فلان اینا. نوه خوندن خیلی عالیه، ولی بعد از دعا باید بشه اون کلام، این کلام کلش از اون حالا مثلا الف اولش تا مثلا فرض کنیم یه آخرش کلش یه مجموعه منسجمه که به شکل یک فرشته شاید در بیاد، به شکل به قول دکتر الهی قمشوی سوره یاسین خودش یک عروس زیباست. وقتی انسان بتونه تجلی اون رو ببینه، زیباترین عروس عالم سوره یاسین. ولی اینکه وسطش ببری قطعش کنی، مردم رو گریه بندازی، طولش بدی، خسته کنی همه رو، زانوها همه درد بگیره، کمرها درد بگیره، هی مثلا کشش بدی، خب همه زده میشن. برای همینه که الان شاید من وقتی اسم دعا کمیلا میارم، مطمئنم بعد از این فایل خیلی از کاربر به ما پیام میدن که آقا اینا چیه فلانه اینا. میدونین حق دارن، بعضی ها حق دارن. مثلا میگم دعای ندبه، ای بابا کله سحر پاشو برو تو مسجد، حالا مثلا صبح جمعه 2 ساعت 3 ساعت رست بدن تو بکشن تا یه دعا ندبه برات بخونن. نه اصلا اینطور نیست. دعا ندبه که من دارم اونم 25-6 دقیقه است. توی 26 دقیقه بعد وقتی که زیاد گوش کنین میبینین که این ریتم عربیش رو قشنگ یاد میگیرین و میتونین جوری داد نوت به گوش کنین که دیگه اصلا نیاز به کسی نداشته باشین. البته حضور در جمع فوق العاده عالیه، ولی باید یه ذره کوتاه‌تر باشه، همه سریعا هم بدونن که خب یه دعایی بود که از الف تا یش خوندیم تموم شد رفت، اون روح الهی که پشتش بود متجلی شد در وجود ما. نه اینکه حواسمون رو پرت کنیم وسطش اینو بگیم، وسطش اونو بگیم، وسطش بحثای چیز کنیم، طولش بدیم، نوحه بخونیم. قبلش یا بعدش باشه تو نیست. حالا من درد دلم باز شد، صحبت به جاهای دیگه کشیده شد، ولی بحث دعاها رو دارم میگم. توی پنجشنبه و جمعه دعاهای خیلی قدرتمندی گفته شده. اگر دینگوریز هستید، که من واقعا همینجا براتون دعا میکنم که این اقیانوس بی نهایت دین رو بتونید طعمش رو بچشید و از دینگوریزی رهایی پیدا کنید و به سمت خداوند برگردید و به سمت دین برگردید. دین مخصوصا دین اسلام بسیار قدرتمنده، بسیار، برای کسی که حالا اینو میگم، همیشه گفتم از منی بشنوید که همه راه ها رو تو زندگیم رفتم و حالا به این رسیدم، و اگر حالا خداوند توی کلام من چیز قرار داده که کاربرا خوششون اومده، کاربرا تغییر کرده زندگیشون، و اینها همش به خاطر اینه که از اون اقیانوس رفتم، یک کم خداوند لطف کرده یه قطره مثلا به من داده، گفته این یه قطره رو برو حالا فعلا باش حال کن تا ببینیم چی میشه. پس به خاطر اینه که پنجشنبه جمعه میتونه بهترین روز زندگی ما باشه، بهترین روزهای هفته باشه و نهایت ارتباط با معنویت و ارتباط با خداوند، ائمه اطهار، امام زمان، و اینکه اون روانمون رو، اون کودک روانمون رو تغذیه عالی بهش بدیم رو میتونیم توی این پنجشنبه جمعه این فرصت رو به خودمون بدیم. خیلی ممنون، به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.